غم عاشقان باش.
اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوان ها رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موج آفرین، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموع مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
زودی در شبکه های صدا و سیما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح در چشمان تو زیباست. شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، یک شنبه 29 بهمن ماه 1402. صبح سرد و تا حد زیادی صاف و بدون آلایندگی زمستونی براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. البته امیدواریم که این هوای پاک همچنان پابرجا بمونه و با یه فاصله کوتاهی دوباره وزش بادی رخ بده، به خاطر اینکه فکر نمیکنیم اتفاق خاص دیگه بیفته برای پاک شدن هوا. فقط امیدوار میمونیم به همین وزش باد و بارش باران و برف که انشالله پاکی هوا برجا بمونه، این آبی آسمان پیدا باشه. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم با ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه تا انتهای برنامه با صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که میخوایم تقدیم حضورتون کنیم. این همراهی شما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه، میتونه تماس گرفتن باشه، ابراز نظر درباره موضوعات مختلف باشه و صد البته نقد و پیشنهاد، و اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، پیامک بفرستید. دو شماره تلفن برای خط آمدن دارید، 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی موضوعات مختلف امروز، بخشای مختلف امروز قراره به مسائل منطقه‌ای بپردازیم. قرارمون توی اسفند انتخابات، حتما با مسئولان ستاد انتخاباتی کشور هم صحبت میشیم. درباره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم صحبت میکنیم با کارشناسان. یه سر میزنیم به نمایشگاه رسانه‌های ایران که قرار فرصتی باشه برای تبیین نظام رسانه‌ای. درباره ترمینال جنوب و خاطره هایی که با این ترمینال داریم و آخر عاقبتی که برای این ترمینال متصور هستیم قرار هست جمع بشود، قرار هست منتقل شود. به هر حال یک مکانی است بسیار بسیار خاطره انگیز برای بسیاری از تهرانی های عزیزمون. درباره موضوع محلات تهران و مجهز شدن به مخازن اضطراری آب صحبت میکنیم و البته قیمت طلا و مصرف انرژی. پس همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها. صبح شما بخیر. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میخواییم دعوتتون کنیم که همراه بشیم با میهمان ارجمند و میهمان فرهیخته، جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. جناب دکتر صدرالحسینی سلام عرض میکنم. صبح از اتاری بخیر. آقای دکتر صدرالحسینی، خب صدای ما رو گویا نمیشنوند و ما منتظر هستیم تا با ایشون هم صحبت بشیم، درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست بررسی کنیم، زوایای مختلفش رو با کمک نگاه تخصصی ایشون ببینیم و ببینیم که چه راهکارهایی میشود پیش بینی کرد و ای بسا چه آینده‌ای قرار هست برای جغرافیای سیاسی جمعیتی منطقه و حتی ژئوپلیتیک منطقه متصور باشیم بر آنچه که رخ خواهد داد. میهمان ارجمند ما، میهمان فرهیخته ما، جناب دکتر صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. سلام عرض می‌کنم جناب دکتر، صبح بخیر.
خدمت جناب دکتر هاشمی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگانتون سلام و صبح بخیر دارم و اظهار لطف شما رو متشکرم، در خدمتتون.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از حضور حضرت عالی. آقای دکتر، درباره مسائل منطقه ما بارها با حضرت عالی هم صحبت شدیم، درباره زوایای مختلف با راهنمایی شما نگاه کردیم و یک سری پیش‌بینی‌ها را هم دیدیم بر اساس آنچه که حضرت عالی پیشبینی هایی متصور بودید، اون پیشبینی ها در حال تحقق هست. من یکی از مقاله هایی که در یک رسانه های غربی منتشر شده بود داشتم میخوندم، داشت میگفتش که تو این مقاله اینطور نوشته بود که بزرگترین مشکل رژیم صهیونیستی این هستش که پیدا نمی کند مشکلاتی رو که باعث این وضع شده، و برای اینکه این مشکل رو پیدا نمی کنه میل به تداوم داره، چون اگر تداوم پیدا نکنه این نبرد قطعاً سقوط خواهد کرد. این تقریبا همون چیزهایی هست که همگی بهش اذعان دارن، درش اتفاق نظر وجود داره. اما چرا الان دارن رسانه‌های غربی به این موضوعات میپردازن؟ آیا بوی یا استشمام وضعیت خطرناک رو به دماغشون خورده، به مشامشون خورده، یا اینکه خیر قرار هست که یک راهکاری برای تداوم و استمرار وضعیت فعلی پیدا کنند؟
با نام و یاد خداوند متعال خدمتون عرض کنم که خب البته این اقراری که جنابالی فرمودید از اون نشریه این عمومیت نداره، اما در حوزه فرهیختگی و اتاقهای فکر مدت هاست که این مسئله مطرح هست که چرا باید مالیات دهنده آمریکایی و شهروند آمریکایی هزینه های رژیم صهیونیستی رو در حوزه های مختلف دفاعی، امنیتی و سیاسی به پردازه. خب شاید این موضوع بیش از یک دهه هست که در حوزه مسائل فرهیختگی مطرح است، اما با توجه به سیطره تفکر صهیونیسم در اداره کشور امریکا این موضوع خیلی نتوانسته نضج پیدا کنه و نتوانسته عمومیت بیابه و یا به صفحه و صحنه رسانه ها کشیده بشه. اما این موضوع از مدت ها قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما چرا حالا در شرایط کنونی این مباحث پرداخته میشه؟ اولا حضیض رژیم صهیونیستی و تفکر صهیونیسم تا حدودی آشکارتر شده و مشخصتر شده، و به خصوص در این 4 ماه گذشته هر امکان و توانی برای امریکا بوده که در حمایت از رژیم صهیونیستی قرار بده، این کار انجام شده و پاسخ نگرفته. بنابراین مخالفین و یا رقبا، چه در حوزه رقبای سیاسی چه در حوزه در حقیقت فرهیختگی، منتقدین توانستن با یک صدای بلندتری نسبت به این مسئله اظهار نظر داشته باشن. اما واقعیت امر این هست که صهیونیسم در سرزمین اشغالی به یک بنبست راهبردی روبرو شده. همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، ما الان با این موضوع کاملا روبرو هستیم که نمیدانن برای حل مشکلات چه اقداماتی باید انجام بدن. بنابراین در همین مسیر دست و پا میزنن مثل گردابی که درش در حال غرق شدن هستن و هیچ چاره‌ای ندارن، هیچ مستمسکی وجود نداره که خودشون رو از این گرداب خارج کنن، مگر اینکه اقرار به یک شکست تاریخی داشته باشن و اقرار به شکست در طول این عملیات طوفان الاقصی. یعنی این طوفان الاقصی باعث این موضوع شد که شکست‌های 75 ساله این تفکر سلطه طلب، این تفکر ضد انسانی، این تفکر آپارتایدی در حقیقت رونمایی بشه و این زدودگی خاک از او کاملا مشخص بشه و شرایط رو به گونه ای به وجود بیاره که امروز داریم در گستره جغرافیایی سرزمین‌های اشغالی اون رو مشاهده می‌کنیم. بنابراین من میتونم این پاسخ رو خدمت حضرت عالی تقدیم کنم.
و نکته دیگر، من باز توی خبرها صدراعظم آلمان اعلام کرده که توی مصاحبهش گفته که روسیه به هیچ هدفی در جنگ با اوکراین دست پیدا نکرده. اگر انقدر بنا هست که به همین راحتی و به همین جالبی و بدون پشتوانه آدم بیاد یک موضوعی رو اعلام کنه، یک قضاوتی رو، یک نتیجه‌ای رو به دست بیار از آنچه که اتفاق افتاده، خب بیایم درباره این 4 ماه و اندی هم که در این منطقه رخ داده بیایم اظهار نظر کنیم، بگیم که با بعد از 7 اکتبر به این ور با عملیات گسترده نظامی که رخ داده، خب رژیم صهیونیستی به چه اهدافی دست پیدا کرده؟ آیا آمدند این رو هم اعلام بکنن به همین صراحتی که درباره اون ور اعلام میکنن؟
بله، من خدمتون عرض کنم که حالا چون موضوع بحث ما نیست، من نمیخوام ورودی داشته باشم، اما در شرایط داریم صحبت میکنیم که ناتو یک تقسیم کاری رو انجام داده و الان به دنبال در حقیقت بهره‌گیری از این تقسیم کاری است که صورت گرفت. بنابراین آلمان در شرایط کنونی بازگفتار درونی ناتو رو در اروپا داره بیان میکنه و امروز دیگه آقای دکتر آلمان آلمان سابق نیست که بتوانیم به عنوان یک کشور مستقل و دارای در حقیقت یک نفوذ قابل توجه در مجموعه اروپا چه در حوزه استقلال سیاسی و چه در حوزه استقلال خدمتتون عرض کنم که امنیتی بتواند اون نقش سابق رو برقرار کنه. امروز متاسفانه با اقداماتی که صورت گرفته کسانی در آلمان حاکم هستند که خود رو یک ایالتی از ایالتهای فکری رژیم صهیونیستی میدانند. این کلمه فکری رو روش تاکید دارم. یعنی در حقیقت در شرایط کنونی این حرف ها برای به فراموشی سپردن و یا بهتره بگم به حاشیه بردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است. این مقایسه کردن ها میزان جنایت بر علیه بشریت رو در طول 4 ماه مقایسه کنیم با طول نزدیک به 3 سال گذشته اوکراین ببینیم کدوم جنایت ها سخت‌تر بوده و صعوبت کدامش بیشتر بوده. بنابراین این مقایسه ها در شرایط کنونی به حاشیه بردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش هست و خیلی روی این حرف ها نمیتوانیم حساب باز کنیم. چرا که اگر این مقایسه ها صورت بگیره مشخص میشود که در یک زمان کوتاه در یک محیط جغرافیایی بسیار کوچک چه جنایت هایی رو توسط رژیم صهیونیستی و حامیانش که بخشی از اونها عضو ناتو هستند انجام شد.
ببخشید جسارتا من روی این تاکید داشتم که خب حالا که شما بلدید نتیجه گیری کنید چرا راجع به این ور نتیجه گیری نمی کنید؟ بپرسید به چه اهدافی دست پیدا کرد؟ آیا به اهدافی که از پیش تعیین شده بود دست پیدا کردن؟ آیا قرار بود
دکتر بلدن نتیجه گیری کنن و مقایسه کنن ولی اونجایی که به نفعشون هست این کار رو انجام میدن. این دیگه کاملا روشن ده.
و با توجه به واکنش مصر و کشورهای منطقه نسبت به آنچه که در رفح در حال رخ دادن هست ما میبینیم که واکنش ها بسیار تند بود نسبت به آنچه که در رفح داره رخ میده ولی در تصورمون در هفته گذشته این بود با این پیش واکنش های تند اگر در رفح اقدامی انجام بشه لااقل کشورهای منطقه یک سری کارهای خاص انجام بدن. یک سری کارهای نمادین هم انجام شد قبل از شروع عملیات در رفح. مصر موشک ها و پدافندش رو به مرز صحرای سینا منتقل کرد، اعلام کرد که اگر تهدید کرد که اگر در رفح اقدامی انجام بشه پیمان کمپ دیوید رو تعلیق میکنه. یه مقدار خوشبینی به وجود اومد که کشورهای منطقه بالاخره به یک جنب و جوشی در آمدند. اما الان میبینیم که مصر اعلام کرده که من حتی در سینا اردوگاه برای فلسطینیان هم ایجاد نمی کنم. چه در منطقه و کشورهای منطقه و در ذهن دولت مردان منطقه میگذرد آقای دکتر؟
ببینید یک نکته ایست که باید توجه بشه. من خاطرم نیست با حضرت عالی یا با یکی دیگه از رسانه‌ها در خصوص اظهار نظر مصر در مورد کمپ دیوید و اینها نسبتاً مفصل صحبت کردم که دیگه کمپ دیوید امروز برای هیچ کدوم از طرفین خاصیتی نداره و مصر خروجش از کمپ دیوید هم نمیتواند به هیچ موضوعی لطمه‌ای وارد کنه با توجه به این جنایاتی که صورت گرفته و اهدافی که در حال حاضر نظام سلطه برای فلسطین پیشبینی میکنه. اما نمیخوام الان وارد این موضوع بشم، میخوام این نکته رو عرض کنم خدمتتون که به هر دلیلی که شاید الان به دلایل مختلف دیپلماتی و یا به دلیل عدم فرصت نمیخوام خیلی وارد بشم، مصر در یک شرایط ویژه‌ای قرار گرفته. مصر رو در این مورد در بین یک دوراهی قرار دادن، یا توسعه توسط وام کلانی که قراره به او بدن و یا حمایت از بشریت. بنابراین آقای السیسی در این دوراهی نمیدونه کدوم راه را انتخاب بکنه، یعنی شرایطی برای او پدید آوردن که اگر اون وام به او تعلق نگیرد، وامی که درخواست کرده و موافقت ضمنی رو هم گرفته، خب یه شرایط داخلی براش به وجود میاد که ممکنه خیلی از موضوعات و مسائل به هم بریزه. و اگر که اون وام رو بخواهد بگیرد و دریافت کنه و به اموراتی که حالا در برنامه ریزی های توسعش و اقدامات در حقیقت داخلی خودش میخواد اونها رو مصرف کنه، این اقدام انجام بشه، اون شرایط صعوبتی که امروز بر بشریت و به ویژه مردم غزه میگذره با چه بکن. بنابراین این دوراهی خیلی دوراهی بسیار دشواری است برای مصر که باید این رو در نظر داشته باشیم. و البته احتمالاتی هم وجود داره که انتخاب مصر کدام خواهد بود، من این موضوع رو کنار میذارم. اما متاسفانه باید این نکته رو خدمتون عرض کنم که سران و مقامات منطقه به هیچ عنوان اگر شرایط بدتر از این هم برای مردم غزه بشه، نهایت امر یک بیانیه است یا نهایت امر یک اظهار نظری است که در مجامع رسانه‌ای انجام میشه، اما در عمل اقدام ویژه و خاصی صورت نمیگیره. و دلیل این موضوع هم این هست که همونطور که جناب عالی چند بار اشاره کردید، من هم به اون موضوع اشاره میکنم که در رسانه‌های مختلف در ارتباط با موضوع پذیرش رژیم صهیونیستی و عربستان برای عادی سازی روابط به شرطها و شروطها، حالا کدوم شرط هست، مهمترین شرطش موضوعی است به نام دو دولت و غیره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که امروز یک شرایطی برای رهبران منطقه ایجاد شده که اونها هم برای فرار از این فشار افکار عمومی مردم خودشون و مردم جهان و اینکه بعضی از اطفالی که شاید بگم تازه زبان باز کردن 4-5 سالشون هست، امروز سران بعضی از کشورهای عربی رو به بعضی از حیواناتی که در غزه در حال خدمت رسانی به مردم غزه هستن مقایسه میکنن و اون حیوان رو بالاتر از بعضی از سران کشورهای عربی میدانند، چرا که این حیوان در حال خدمت رسانی به مردم غزه هست، ولی رهبران و مقامات عالی بعضی از کشورهای اسلامی این اقدام کوچک رو هم حاضر نیستن برای مردم غزه انجام بدن. شرایط به این وضعیت دچار شده که در حقیقت امروز اون مقامات کشورهای عربی به هیچ عنوان هیچ نقشی در حال و آینده مردم فلسطین و مردم غزه نخواهند داشت. بنابراین اونها مانند یک پرکاهی در قالب طرح‌های مختلف، در قالب بیانات مختلف، در قالب سفرهای مختلف مقامات غربی و به ویژه امریکایی در حال بالا پایین شدن هستند.
خب خیلی نکات تأمل برانگیز و البته دردناکی رو بیان کردید که به هر حال باید براش راه چاره پیدا کرد. نمیدونم با این بستر موجود راه چاره عاجلی براش میشود پیدا کرد یا اینکه باز برمیگردیم به همون نظام طبقاتی که در مجامع بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داره و این نظام طبقاتی تا حد بسیار زیادی متسلب هست و اجازه حتی اصلاح در اون شورایی رو هم نمیده. نکته آخری که میخوایم با شما در میان بگذاریم بحث نشست صلحی بود که نشست آتش بسی بود که در روزهای گذشته، هفته گذشته برقرار شد. در میانه راه طرف اسرائیل اعلام کرد که ما با شرایط موافق نیستیم و از نشست خارج شدن. حماس هم اعلام کرد که مقصر به نتیجه نرسیدن این نشست طرف مقابل بود که به هر حال ترک کرد. سوال اینجاست، طرف مقابل مگر ما میدونیم که در تمام نشست هایی که قرار هست در سطح بین المللی برگزار بشه، چه با ابتکار سازمان ملل چه بین الدولی، حتما یک پروتکلی از پیش تعیین شده به نظر طرفین میرسه، بر اساس توافق طرفین بر اون پروتکل اون نشست برگزار میشود. یعنی طرفین میدانند چه مواردی در اون نشست بحث خواهد گذاشته شد و خارج از اون هم میدانیم که چیزی و مطرح نمیشه، به بحث گذاشته نمیشود. چطور ناگهان مواجه میشوند و اعلام میکنند که ما با این شرایط آشنا نیستیم؟ مگر نمیدونستن این شرایط قرار مطرح بشود؟ خب پس اگر موافق بودید پس چرا نشستید؟ اگر موافق نبودید چرا آمدید؟ اگر موافق بودید پس چرا خارج شدید؟ اینه ممان جنبندی پایانبندی بر فرمایشاتون بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید یک جمله در مورد چه باید کرد که جناب عالی فرمودید، هیچ امیدی به نهادهای بین المللی نباید داشت.
بله.
و فقط مقاومت هست که میتواند پاسخ بده و نتیجه نهایی رو به قول معروف در منظر عموم قرار بده. این پاسخ کوتاه برای اون بخش فرمایش جناب عالی. اما اگر خاطر مبارکتون باشه، بنده در ارتباط با هم